باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه. تاب 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 رنگی شوی تاب. تاب فکر کنیم با تاب بشوییم.
با سوت گبر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت، به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل، چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you here to Miami International.
استودیو رادیو تهران، پارک شهر.
خانم‌ها، آقایان. هم‌اکنون شما روی موج رادیو تهران شنونده برنامه پارک شهر خواهید بود. جام جم، استودیو رادیو تهران، پارک شهر.
صبح بخیر، دوباره به شما میگم از بخش دوم پارک شهر رادیو تهران. در حالی که 3 دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته تا ساعت 9:30 دقیقه لطفاً ما رو بشنوید. مناطق مختلف ساعت اداری میتونه شناور باشه و مرکز آمار هم یک آماری داده بود مبنی بر این که بیشتر ادارات در منطقه 1، 3 و 11 قرار داره و در مناطق 21 و 22 تعداد ساختمان های اداری خیلی کمتره. به همین دلیل امروز پرسیدیم ساعت مناسب اداری برای منطقه‌ای که شما درش زندگی میکنید چند هست و چند میتونه باشه و شما شغلتون چیه؟ گفتن من ساعت کار ادارم و خودم تغییر دادم، یه ساعت دیر میرم یه ساعتم زود برمیگردم خونه. دیگه میتونن دیگه احتمالاً این کارو بکنن. گفتن من کارگر رستورانم، اما به علت کرونا تعطیله، همکارم من فعلا رفتم و من تنها از اونجا رونده، از اینجا مونده. کاش بتونید در مورد پرداخت سهام عدالت از مسئولان سوال کنید. در مورد سهام عدالت بسیار پرسیدیم و فکر میکنم که شما هم میتونید اقدام کنید و بهره ببرید از این سهام. حالا حتما مجددا از آقای راسخ چند و چونش رو خواهم پرسید.
من بازنشستم، بیرون نمیرم مگر اینکه مهم باشه. مثلا کرونا که اومده دیگه خیلی کم میرم بیرون، شاید اول از 4-5 ماه 3-4 بار بیشتر نرفتم. نمیرم، رعایت میکنم، رادیو استفاده کنم، البته تو خونه که هستم اینجوری که بیکار نشستم، روزنامه میخونم، کتاب میخونم، با رادیوها ارتباط دارم، انتقاد میکنم، پیشنهاد میدم، بیکار نیستم.
خیلی عالی، دم شما هم گرم. همه پدر مادرایی که این روزا حواسشون جمع در کنار هم دیگه میمونن، بازنشستن، سعی میکنن که مراقب باشن، از خونه مگر به ضرورت بیرون نرن، خیلی مراقب خودتون باشین. گفتن در مورد مرخصی زندانیان هم یه خبری بدین. آیا زندانیایی که در مرخصی هستن باید برن خودشون رو معرفی کنن؟ این سوالیه که پرسیدین. چشم، پیگیری خواهیم کرد. ساعت کاری خیلی مهم نیست، مهم اینه که یکی باشه که کار کنه. راست میگین. امروز پرسیدیم ساعت مناسب اداری برای منطقه شما چنده و اگر نظرتونو میفرمایید بفرمایید شغل شما چی هست. 3094 و 2265 2465 2265 2466.
من تو من
اگر دوستت تو این فضا صحبت کنید بهتر با هم صحبت نکنید.
من تو من. شنوندگان عزیز پارک شهر سلام، صبحتون بخیر باشه. فقط در جهت این که بگم من هم در پویش من هم ماسک میزنم شرکت بکنم، اول پلاتون با ماسک گفتم وگرنه ما تو خونه دیگه ماسک نمیزنیم. ولی جدا از این اوضاع خطرناکی که هست و اصلا نمیشه با شوخی هم کرد، درست هم نیست با شوخی کردن، خودش تصاویر خنده‌داری ایجاد میشه دیگه. آقا بعضی از این ماسکای ماماندوز انقدر چند لاین و اینا که راه نفس علاوه بر اینکه بسته میشه هیچ کس هم متوجه حرف زدنت نمیشه، یعنی مجبور موقع حرف زدن خیلی بده ها این ماسکو بدی پایین که مردم متوجه منظور تو بشن. از ماسکای استاندارد استفاده بکنیم. آقا بگذاریم، صبح معمولا با خبر ورزشی و اینا شروع میکنن. منم یه خبر دارم. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفتن که برخی از کوهنوردان وقتی به بالای کوه میرسن حال برگشت به پایین رو ندارن، اعلام میکنن براشون حادثه پیش اومده تا با هلیکوپتر به پایین بیان. متاسفانه
بعد به خصوص در آخر هفته خیلی از موارد پیش میاد که مثلا میان دوستان در
این که چیزی نیست، بعضی کوهنوردان با هلیکوپتر اعزامی میرن بالای کوه، چند تا خود عکس یا همون سلفی میگیرن و با همون هلیکوپتر هم برمیگردن پایین. البته این که شوخی بود، ولی انصافا خود کوهنوردان به این موضوع پی بردن که ورزش کوهنوردی یه جاش میلنگه. آقا آخه این همه راه بکوبی، از صخره آویزون بشی، با طناب بکشنت بالا، بعد برسی قله، بعد یه رئیس گروه بگه خب بچه حالا برگرد. همین که این دوستان خودشون از بالا قله نمیندازن پایین، جای شکرش باقیه. من که میگم بعد این همه سختی کشیدن و بالای قله رفتن یه چند سالی رو اون بالا بمونن و زندگی کنن تا خستگی راه از تنشون در بیاد بعد برگردن. فکر میکنم حادثه اصلی که برای این عزیزان پیش میاد حادثه روحی روانیه. البته به نظر من حق هم دارن، والا به خدا همون بالا بمونن دیگه، همین جوریش که ما انگار هر روز از پشت کوه میاییم قیمت ها رو میبینیم. مثلا همین خبر که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران آقای ابراهیم محمد ولی گفتن سکه بین 900 هزار تا 1 میلیون تومان حباب دارد. 900 هزار تا 1 میلیون تومان حباب. یادش بخیر یه زمان قیمت سکه اندازه حباب الان بود، یعنی حباب میدادی سکه میگرفتی. یا مثلا در همین راستا یه کانال اقتصادی هم خبر زده که توی این چند سال اخیر قیمت سکه 839% رشد کرده. البته این 839% تا وقتی که من این پلاتو رو میگم یعنی دیشب شمایی میشه که میشنوید، قطعا تا الان قیمتش فرق کرده، 839% رشد. خب طبیعیه دیگه، این حساب کتاب کردن ها چیه؟ وقتی قیمت دلار اینقدر میره بالا، قیمت سکم رشد میکنه دیگه. تلاس بابا، یارانه نیست که تکون نخوره. گفتم یارانه، یاد دیروز افتادم، رفته بودیم مرغ بخریم، خیلی بیشتر از همین مبلغ یارانه شد. کاش جای یارانه بهمون مرغ میدادن. فکرشو بکنید اگه واحد یارانه مرغ هم بود الان دو برابر شده بود. میگفتیم با جوجه هاشون کاری نداشته باشید، یعنی همین که فقط قیمتشون رو زیاد کردن جای شکرش باقیه.
چی گفتی؟
من بنده پیشنهاد دادم مثلا جای یارانه بهمون مرغ بدن، مثل همه پیشنهادهایی که یه روز اجرایی میشه دیگه، مثل همین خبر که شرکت راهن اعلام کرده کوپه‌های قطار دو نفره شد. بله این اصل خبره. یه وقتش آقای حسینی بای یه گزارش از تو قطار تهیه کنن که یه نوعروس تازه داماد اومدن سوار کوپه‌های دو نفره بشن، بعد در مورد مزیت‌های قطار صحبت کنن. جدای از این حرفا، با این وضعیت اگه یه خانواده پر جمعیت مثل خانواده ما بخواد سوار قطار بشه، باید قطار رو دربست بگیره که. در مورد تصمیمتون کاش بیشتر توضیح بدید. با سپاس، نقی‌زاده هستم، پارک شهر رادیو تهران، خوش گذشت.
من جزء از اون مشاغلی بودم که میتونستم 3 ماه اخصاص وامامو به تعویق بندازم به خاطر کرونا، فقط ایرانم. بعدم الان بعد از این همه مدت گذشته هی از بانک تماس میگیرم با ما که ارز بدهکاری بیاید بدهی 3 ماهتون رو پرداخت کنم. من چند دفعه مراجعه کردم، تمام مراحل ثبت نام و کد رسیدی و تاییدیه سرپرستی اینا رو همه رو گرفتم، بانک رفتم، همه چیز اوکیه، ولی بازم زنگ زدن دارن که شما 3 ماه عقب افتاده دارید و هر روزم دارید جریمه میشید. من مراجعه کردم به بانک، بانک گفتش که اصلا قبول نکردن، یعنی کلا سرپرستی این قضیه رو رد کردن و گفتن باید اخصاص پرداخت کنم. حالا من الان با این شرایط چجوری میتونم مثلا سیستم و بعد و بعد کرد و همه رو که مبلغ حدودا 4 میلیون تومان میشه رو باید پرداخت کنم؟ مثلا میگم دوست کنم اینو پیگیری کنم، واقعا ما میبینیم چی کار کنیم به خودم.
متشکرم از اینکه به 3094 پیغام میفرستی. چشم، حتما این موضوع پیگیری خواهیم کرد، هرچند که خود ما هم گاهی اوقات در بعضی از موضوعها و مسائل حیرت زده میمونیم که چه باید بکنیم و چی باید بگیم. پیغام های بسیار زیادی دارم در مورد اینکه گفتید ساعت اداری مناسب برای منطقه شما چی هست. گفتن که ساعت کاری به نظرم 8 تا 1 بعد از ظهر باشه. چند پیغام دارم درباره قرارداد ایران و چین، گفتید که در مورد این موضوع سوال کنید، جزئیاتش رو شاید بهتر باشه که مردم بدونن. بله چشم، حتما جناب آقای راسخ هم آمدن داخل استودیو و قصد داریم که در این مورد گفتگو هم بکنیم. گفتن که در دوره کرونا بهتره که مشاغل دورکاری انجام بدن و دوست عزیزی که برنامه نویس هم هستن گفتن بهترین کار اینه که تا صبح بشینی دورکاری انجام بدی، اونم برنامه نویسی. راست میگین، توی شغل شما خیلی خوبه که در سکوت و استفاده از سکوت شب بتونید برنامه نویسی کنید. بازم پیغام داریم همچنان، براتون میخونم در فواصل. آقای راسخ مجددا خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم سفیر خانم کریمی بزرگوار و دوباره به هموطنان خوبم سلام مجدد میگم.
درود به شما.
اشاره فرمودید به قرارداد ایران و چین.
بله خیلی دغدغه مردمه و خیلی سوال کردن.
این روزا خیلی رسانه‌ای شد. اولین بار آقای احمدی نژاد در فضای مجازی منتشر کرد
بله
که چرا چیزی در این باره نمیگید.
بله.
و این باعث شد که یه موج رسانه‌ای ایجاد بشه. به تفاریق رسانه‌ها بهش پرداختن. رسانه ملی هم اگه اشتباه نکنم تا حالا حدوداً 7 یا 8 یا شاید 10 برنامه زنده تو این زمینه ارائه داده، از تلویزیونی بگیریم تا رادیویی. و اون چیزی که درباره این مطرح میشه اینه که اصلا این قرارداد نیست. برنامه جامعه همکاری های ایران و چینه. اون چیزی که حساسیت ایجاد کرده، برای اینکه ما تو برجام هم یه همچین تعبیری بود، گفتن برنامه جامعه اقدام مشترک. برنامه دراز مدتی که قراره چند کشور توافق کنن و کار رو انجام بدن. بین ایران و چین سال 94 این اتفاق افتاده. یعنی تو اثناء برجام یه برنامه راهبردی است. قرار هست در 25 سال چینی ها تو چند حوزه برای ما کار انجام بدن، هم حوزه سیاسی، هم امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های ارتباطی، فناوری ارتباطات و تجارت و بهداشت و سلامت.
خیلی مبسوطه پس.
همین دیگه، یکی از نگرانی‌ها همینه که وقتی اینقدر دست و باز نگه می‌داری یعنی که سنگ بزرگ علامت نزدنه. بعدم برنامه 25 ساله براش ریختید. این برنامه 25 ساله خب این همین قرارداد و چینی‌ها با اسرائیلی‌ها دارن. اگر یه روزی منافع چین ایجاب نکنه با ما کار کنه و بره سراغ اسرائیل چه خواهید کرد؟
بله.
برخی کارشناسان معتقدند که الان دوره برنامه‌های جامعه همکاری‌های دراز مدت گذشته.
بله.
الان کشورها به سمت مثلا تعرفه‌های ترجیحی میرن، مثل کاری که مثلا ما تو این زمینه با ترکیه انجام دادیم، یا الان تو کشور توسعه یافته معمولا تعرفه‌های ترجیحی امضا می‌کنن با کشورها. اما به یه چیز باید توجه کنیم، به اون این که ما الان تحریمیم. یعنی از سوی آمریکا تحریم شدیم و اروپایی که 1400 تریلیون دلار با آمریکا داره تبادل تجاری میکنه، این رقم درشت رو رها نمیکنه بیاد سراغ ما. حالا ما اسمش رو بذاریم آقا همکاری با اروپا در قالب اینستکس یا هر چیز دیگه، توی همچین شرایطی قاعدتا ما به این سمت و سو رفتیم. حالا که تو اثنای برجام این کارو کردیم، یعنی که خب داشت گشایش های اتفاق میافتاد، در این حال ما رفتیم سراغ یه برنامه راهبردی. بهمن 94 بود که رئیس جمهور چین به ایران اومد در دیدار با سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب، و اونجا بود که این موضوع مطرح شد که قراردادهای یعنی برنامه‌های جامعه همکاری اتفاق بیفته. اون چه که از وزارت خارجه منتشر شده این هست که خدمتتون عرض کنم که 9 بنده.
بله.
تمام این مواردی که من عرض کردم، حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، علمی را که گفتم، اینا هر کدوم چند تاش توی یه بند اومده.
بله.
این 9 بند ممکنه هر بندش چه می‌دونم 10 تا 15 تا 20 تا قرارداد بشه. چون هنوز منتج به قرارداد نشده، بهش قرارداد ایران و چین نمیگیم. و واقع مسئله اینه که زمانی میتونیم بهش بگیم قرارداد که یه سفت و سری براش تعیین شه. مثلا
بله.
مثلا تو حوزه جهانگردی قرارش اتفاق بیفته.
بله.
از 0 تا 100، از این تاریخ میلادی تا اون تاریخ میلادی، اینقدر سرمایه گذاری قرار اتفاق بیفته.
درست میفهمم.
و اینم خود این ببینید قرارداد، یعنی شست و رفته روشن. مثل برنامه توسعه است دیگه. ما الان برنامه توسعه چندمیم؟ 6م.
بله.
سال دومی و سوم. برنامه 6م مثلا میگه آقا ما تو حوزه فرض ارتباطات قرار به اینجا برسیم.
بله.
برای هر سالش میایم تو اسناد سالانه بودجه که سند دخل و خرج مالی یک ساله کشوره، میایم حد تعیین میکنیم، میگیم بله. خب اگه قرار ما تو 5 سال تو حوزه آموزش از اینجا به اونجا برسیم، از این عدد به اون عدد برسیم، مثلا اگه قرار 5% روش کنیم پس سال 1% میشه.
درست میفهمم.
امسال که سال اول برنامه 6م، تو بودجه انقدر عدد براش میذاریم که اونجا برسیم. برنامه جامعه همکاری های ایران و چین در واقع همون برنامه توسعه هست که هنوز منتج به خروجی روشن نشده ما بهش بگیم قرارداد. اما اون چیزی که ذهنیت ایجاد کرده
بله.
و تو رسانه‌های چپ و راست موافق و مخالف دربارش خیلی صحبت کردن، یکی بحث جزیره کیشه.
بله، که همیشه این دغدغه در مورد
آره.
جزیره کیش
بوده. بله، خیلی بوده، فقط نه برای چین، برای خیلی دیگه، که قرار قرار جزیره کیشو در اختیار چینی ها قرار بدیم. نه، همچین چیزی نیست. بحث جزایر منتخب گردشگری است.
بله.
که چین بیاد اونجا سرمایه گذاری کنه. سرمایه گذاری هم 2 جوره خانم کریمی، یا سرمایه گذاری مستقیم میکنن که مستقیم اثر میذاره در کاهش تورم در یک کشور، یا سرمایه گذاری از طریق فایننسه، یعنی بله. که اونا میان طرف قرارداد میشن، اعتبارش رو به صورت داخلی یا ارزی ما تأمین میکنیم،
بله،
به صورت 5 تا 15 سال هم بازپس میده. یه همچین روالی هنوز چون منتج به قرارداد نشده معلوم نیست. از این رقم حدوداً 600 میلیارد دلاری که قرار تو 25 سال چینی ها سرمایه گذاری بکنن چقدرش سرمایه گذاری مستقیمه، چقدرش اعتبار فاینانس هست، و البته شبهه های دیگه ای که من فقط یکیشو مطرح کردم.
بله، درود به شما، خیلی متشکرم. قرار هستش که با مهمان شما ارتباط برقرار کنیم. ارتباط هنوز برقرار نشده.
بله.
با رئیس اتاق مشترک ایران و چین جناب آقای حریری. به محض اینکه این ارتباط برقرار
بله
شه
میکنه.
گفتگو شما
اجازه بشه.
خب دوستان و همکاران ما تلاش کردن که بتونیم با رئیس اتاق مشترک ایران و چین جناب آقای حریری ارتباط برقرار کنیم، متاسفانه در دسترس نبودن، ارتباط ما برقرار نشد. در رابطه این موضوع که مطرح کردید جناب آقای راسخ،
خواهش می‌کنم
در روزهای بعدی ما پیگیری خواهیم کرد، سوال هموطنان عزیز رو پاسخ خواهیم داد، یعنی سعی می‌کنیم حتما در فرداها گفتگو کنیم با ایشون و بتونیم پیداشون بکنیم. اگر که توضیح بیشتری
داریم من یه شبهات وجود داره خانم کریمی، یعنی سوالاتی که در قالب نقدهای رسانه‌ای مطرح شده، این که حالا ما بیایم ببخشید نق بزنیم درباره اتفاقی،
بله،
این که کار هر کسی است، اما این که بیایم از سر انصاف نگاه بکنیم به این برنامه راهبردی که در واقع سیاست‌های کلی نظام پشت این برنامه جامعه همکاری‌ها هست، حتما بایستی نقدهای هوشمندانه و البته منصفانه رو بهش توجه بکنیم. این که ملان کشتی های سید چینی در جنوب کشور در یک سال گذشته خیلی هم بازتاب داشته،
بله،
سید میکنن، به محیط زیستمون صدمه میزنن،
بله، بدون
تعارف. ببین ما به غیر از کشتی چینی کشتی های ژاپنی هم هستن،
بله، کارشناس های محیط زیست خیلی تو این حوزه خیلی فریاد کردن،
به کرات، بله، کشتی های کره ای هم هستن، اما اونا تو فاصله 50 مایلی مناطق سرزمینی، آبهای سرزمینی ما دارن سید میکنن. چینی ها اومدن به 12 مایلی و حتی کمتر و دارن سید میکنن. این در واقع میشه مشکلاتی رو برای صیادان جنوب کشور ما به وجود آورد. خیلی پارسال سر صدا کرد، خیلی هم تو رسانه بهش پرداختیم.
بله.
مسئولین امر هم اومدن و اشاره کردن که این سرمایه گذاری با چه قرار دادی و چه جوری داره صورت میگیره و کجاها ضربه میزنه کجاها ضربه نمیزنه. گفتن این ملاحظات حتما رعایت شده، اما خب این گلایه صیادانو که کم نکرد که.
بله.
از طرف این نکته دیگه این که گرچه توسعه باید از مسیر اقتصاد بگذره، یعنی ما وقتی با یک کشور ابرقدرت طرف قرارداد میشیم، حالا البته هنوز نشدیم،
بله،
طرف قرارداد میشیم برای سرمایه گذاری، اون کشوری کشوری که قدرت جهانی است، بالاخره الان اگر چین اقتصاد اول دنیا نباشه، تو ایام کرونا که شاید شده باشه اقتصاد دوم دنیاست، و ایران اقتصاد عضو هم قدرت منطقه محسوب میشه به جهت نفوذی که تو منطقه داره، قدرت منطقه. خب آیا توازنی بین قدرت دو کشور وجود داره؟ مثلا بین چین و ایران وجود نداره. چون وجود نداره، این امکان وجود داره که اگر ما تو 25 سال همکاریمون چینی ها بخوان فشاری وارد کنن، به تعبیری بگیم به سمت استعمار حرکت بکنن، براشون شدنی تره. من مثال ساده براتون بزنم، بین عربستان سعودی و آمریکا هم قرارداد راهبردی 25 ساله نوشته شده.
درود به شما.
ترامپ میاد و به عربستان چی میگه؟ میگه این گاو شیرده باید دوشیدش.
بسیار
عالی. قطعا چینی‌ها جرئت نمی‌کنن این حرف ما بزنن، چون ما استقلالمون رو حفظ می‌کنیم، اما این خطر وجود داره.
بله. برای
این هشدار رو
راست جناب آقای مصباحی مقدم، عضو تشخیص مصلحت نظام، همین حالا مهمان تلفنی ما.
بله، زنده باشید. جناب حجت الاسلام، آقای دکتر مصباحی مقدم، سلام بر شما.
سلام علیکم. من خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر مصباحی مقدم، درباره برنامه جامعه همکاری‌های ایران و چین نقدهایی در مطبوعات کشور در روزهای گذشته منتشر شده. من به برخی از اون نقدهایی که مطرح شده اشاره کردم، اما اون چه مهمه اینی که از 94 تا الان این برنامه جامعه همکاری منتج به قرارداد نشده. این 9 بند برنامه جامعه هیچ کدومش به سمت قرارداد نرفته. علت این تأخیر چیست؟ وقتی ما تو شرایط تحریم داریم دعوت میکنیم از یه سرمایه گذاری که بیاد این سرمایه گذاری تو کشورمون انجام بده، علت این تأخیر شما چی میدونید آقای دکتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که من برداشت کردم اینه که اون زمان به تشویق رهبر معظم انقلاب این کار انجام گرفت و علت این که تا کنون فعال نشده این بوده که چون برجام تصویب شد و با تصویب برجام شاید دولت مردان ما احساس کردن بی‌نیاز خواهم بود از اینکه رو به سوی شرق بگذاریم و با کشور چین و کنارش هم روسیه بخواهیم یک قرارداد راهبردی رو داشته باشیم.
بله.
و همینم موجب رنجش خاطر مسئولان چینی شد.
بله.
به طوری که بعدن که خواستن پیگیری کنن با برخورد سرد اونها روبرو شدن. و از البته رهبر معظم انقلاب مجدداً جناب آقای دکتر لاریجانی رو فرستادن.
بله.
وقتی که ایشون رئیس مجلس بودن با رئیس جمهور چین ملاقات کرد و پیام ویژه ایشون رو منتقل کرد و موجب شد که رئیس جمهور چین مجدداً استقبال کنه و مقدمات فعال شدن این قرارداد همکاری فراهم شد.
درست. آقای دکتر مصباحی مقدم، چینی ها الان بالغ بر 90 میلیارد دلار پول نفت به ما بدهکارن. حتما نبایستی این رو پنهان کنیم که چینی ها توسعه شون رو حداقل یک دهم توسعه شون رو مدیون ایران هستن. روزی 10 میلیون بشکه نفت وارد میکنن و پیش از تحریم ها 1 میلیون بشکه اون رو ما به اون چینی ها می فروختیم، حدود 1 میلیون. تو این دوره تحریم حتی خریدشون رو از ما پایین تر هم آوردن آقای دکتر مصباحی.
بله، بله.
این واقعیت ها رو که آدم می بینه میگه خب این قراردادی که بستیم، اون یه قدرت جهانی، ما یه قدرت منطقه‌ای، واقعا توازنی وجود نداره. اگر یه جایی منافعش ایجاب کنه که با دشمن ما سر یه سفره بشینه، ممکنه این کار رو زمین بگذاره یا نیمه کاره بگذاره یا به تعبیری اونطور که باید بهش نپردازه. خب این چقدر این ملاحظات دیده شده آقای دکتر مصباحی مقدم در این برنامه جامعه همکاری؟
عددی که شما اعلام کردید نسبت به مطالبات ما که صحیح نیست،
یعنی کمتر از این مطالبات ما
نمی خبرانی نیست. با اطلاعاتی بنده دارم این خبر را نیست که ما 90